با سلام و وقت بخیر، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی بهروز دلیری میزبان شما در این مجله خبری هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که از گزارش‌ها در مورد ممنوعیت آموزشی طبی زنان افغان وحشت زده شده است. آقای بنت امروز در شبکه اکس یا توییتر همچنان نوشته که این اقدام غیر قابل توجیه است و در صورت تطبیق تأثیر مخرب بر همه مردم خواهد داشت و باید لغو شود. وزیر خارجه جرمنی میگوید که با مسدود شدن اینستیتوت های طبی برای دختران و زنان افغان از سوی طالبان آینده افغانستان ویران خواهد شد. آنالینا بایربوک روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که زندگی برای زنان و دختران در افغانستان مانند گذراندن روزها و شبها در زندان است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از بسته کردن تلویزیون آرزو دفاع کرده و نشرات آن را در تضاد با ارزش‌های اسلامی و عنعنات ملی خوانده است. اداره استخبارات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه بر ساختمان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل یورش بردند و دفتر آن را بستند و 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز در شبکه ایکس یا توییتر نوشته که برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده و تأمین نظم اجتماعی و مسدود ساختن تلویزیون آرزو اقدام کرده. بانک جهانی میگوید که نشانه‌هایی از رشد آهسته در اقتصاد افغانستان وجود دارد، اما هشدار داده که اقتصاد افغانستان با آزمون‌ها مواجه بوده و از آینده آن نامشخص است. بر اساس گزارش بانک جهانی روز گذشته منتشر شد، عدم توازن تجارتی در افغانستان، ظرفیت محدود سرمایه گذاران و محدودیت در سکتور مالی از مواردند که اقتصاد این کشور را به آزمون می کشد. جزئیات بیشتر این گزارش را در ادامه برنامه بشنوید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بیش از 1 میلیارد دلار کمک برای افغانستان در سال آینده درخواست کرده. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، روز گذشته در اعلامیه گفته که بر اساس تخمین‌ها در سال 2025 میلادی بیش از 200 میلیون کودک در 146 کشور جهان به کمک‌های بیشتر نیاز خواهند داشت. و گفته خانم راسل به همین دلیل یونیسف حدود 10 میلیارد دلار برای کمک به کودکان جهان درخواست کرده که بیش از 1 میلیارد آن برای کودکان افغانستان و پس از آن به کودکان سودان، کانگو، فلسطین و لبنان در نظر گرفته شده. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان، حداقل 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به نقل از منابع، یک موتر نو لند کروزر صبح امروز به دریای آمو سقوط کرده که در اثر آن حداقل 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز اجساد 5 تن از قربانیان پیدا نشده. بعد از آن که رئیس شورای بین المللی کرکت تیم استرالیا را بر ریاکاری متهم کرده، کرکت بورد استرالیا از تصمیم خود مبنی بر تحریم فقط برخی از بازی ها در برابر تیم کرکت افغانستان دفاع کرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، گورگ باراکلی، رئیس شورای بین المللی کرکت، روز پنجشنبه گفته که اگر تیم استرالیا می خواهد یک پیام سیاسی داشته باشد، در جامعه جهانی هم با تیم افغانستان بازی نکند. حکومت فرانسه به رهبری میشل بارنیه صدر اعظم آن کشور پس از 3 ماه کار روز گذشته با رأی عدم اعتماد نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان فرانسه سلب صلاحیت شد. نماینده های احزاب راست افراطی و جناح چپ در پارلمان فرانسه روز گذشته مشترکاً از طرح رأی عدم اعتماد به آقای بارنیه و حکومت او حمایت کردند و با 331 رأی موفق حکومت او سلب صلاحیت شد. و اینکه پس از چند روز سرکوب و وحشیانه معترضان در پایتخت گرجستان و اتهام استفاده بیش از حد زور و حتی شکنجه توسط پلیس ضد شورش ایالات متحده آمریکا از حکومت گرجستان خواسته تا با معترضان محترمانه رفتار کند. پایان خبرها. فهرست داشته‌های این برنامه. ادامه واکنش ها به مسدود شدن انستیتوت های علوم سیهی برای دختران. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان این اقدام را غیر قابل توجیه خوانده. خواهید شنید که حکومت استرالیا از شهروندانش خواسته که به دلیل ناامنی در افغانستان و این کشور سفر نکنند، اما آگاهان نظامی در این باره چی میگویند؟
بیشتر دلایل سیاسی و فرهنگی دارد. به دلایل سیاسی که طالبان هنوز حکومتشان به رسمیت شناخته نشده، ممکن عاید توریسم برای اینها یک تقویت مالی شود و تقویت حکومتشان شود.
در این مجله خبری خواهید شنید که امروز 15 قوس آخرین روز مکتب دختران صنف ششم در افغانستان است. دختران صنف ششم آینده نامعلومشان میگویند.
بسیار تشویش دارم به اینکه سال آینده در خانه باشم.
و از جهان هم خواهید شنید که آمریکا خواستار تحقیقات کامل در مورد اقدامات مسکو در زمینه تاثیرگذاری روی انتخابات آینده در رومانیا شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در واکنش به مسدود شدن انستیتوت های طبی برای آموزش دختران گفته که این اقدام غیر قابل توجیه است و تأثیرات ویرانگری دارد. در همین حال وزیر خارجه جرمنی هم در واکنش به این تصمیم گفته که این اقدام در حقیقت آینده افغانستان را حذف می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
با ادامه واکنش ها در پیوند به ممنوعیت بر آموزش دختران در این انستیتوت های طبی افغانستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که این ممنوعیت حقوق زنان و دختران را در بخش صحت، آموزش و کار نقص می کند. ریچارد بینت روز پنجشنبه 5 دسامبر در صفحه یک تویتر سابق خود با ابراز نگرانی در این مورد گفته که اگر این اعلام غیر قابل توجیه عملی شود، تاثیرات ویرانگر بالای تمام نفوس خواهد داشت و باید پس گرفته شود. در این حال وزیر خارجه جرمنی گفته که متوقف کردن آموزش طبی زنان از سوی حکومت طالبان نه تنها جلوی خدمات اولیه صحی و آموزش را میگیرد، بلکه زندگی افراد بیشماری را متاثر میکند. خانم آنالینا بریوک نوقت روز چهارشنبه در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که با منع قرار دادن آموزش بخش قابلگی، در حقیقت طالبان آینده افغانستان را از بین میبرند. این ممنوعیت طالبان واکنش های گسترده را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. مؤسسین انستیتوت های طبی می گویند که با شنیدن این خبر به شدت متاثر شدند و به باور آنها تنها واکنش ها و محکوم کردن ها در این بخش کافی نیست. صبرینا سادات یکی از مؤسسین رشته نرسنگ می گوید
واقعا سر در ډیره سخت تمام شوله او یو ډیره وحشتناک.
در واقعیت این برای ما بسیار سخت تمام شد و یک روز وحشتناک بود، زمانی که برای ما گفته شد دیگر نمی توانیم با آموزش خود ادامه بدهیم. اما مردم افغانستان به هر رشته با ویژه در بخش طب به طبقه و ناس نیاز دارند. خواست ما این است که دیگر با احساسات ما بازی نکنند.
یک محصل دیگر این انستیتوت طبی که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
اینها فقط حرف می زند ولی عمل وجود ندارد. اگر با این انتقادها چیزی می شد حال مکاتب و پهتنها باز می بودن. ما تا حد جگر خون و شوکه هستیم که امیدی را به هیچ چیز نداریم.
صندوق وجهی حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هم روز چهارشنبه در اعلامیه این اقدام طالبان را یک ضربه ویران کننده دیگر بر حقوق زنان و دختران افغان خواند و افزود که سیستم صحی افغانستان در آینده به مشارکت کامل متخصصین طبی زن و مرد ارتباط دارد. کمیته سویدن برای افغانستان هم روز چهارشنبه در یک خبرنامه گفته است که بدون اینکه متخصصین زن تربیت شوند، کمبود جدی قبل از وقت دکتران زن، نرسان و قابله ها بیشتر از این خرابتر شده که صحت و بقای زنان و کودکان را با تهدید مواجه می کند. طالبان روز دوشنبه به اساس یک فرمان رهبرشان ملا هیبت الله آخوندزاده که تا هنوز به گونه رسمی تایید نکرده است، دروازه های انستیتوت های طبی را در تمام افغانستان مسدود کردند. بر اساس آمار منتشر شده در تمام افغانستان 146 انستیتوت طبی خصوصی و 10 انستیتوت طبی دولتی فعالیت داشت که بیشترین رقم محصلین و استادان این انستیتوت ها را زنان تشکیل می دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را شنونده هستید. اکنونم از این میگویم که حکومت استرالیا از شهروندانش خواسته است که به افغانستان سفر نکنند. در بیانیه حکومت استرالیا در این مورد به شهروندان این کشور هشدار داده شده که طالبان به خارجی هایی که به افغانستان سفر میکنند مشکوک هستند و ممکن در طول سفر به این کشور مورد حمله تروریستی یا آدم ربایی قرار گیرند. با این حال شهروندان افغانستان از ولایت‌های مختلف با نگرانی از این اعلام حکومت طالبان را در کوتاهی بر تامین امنیت مردم متهم می‌کند.
حکومت استرالیا وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار خطرناک خوانده و شهروندانش خواسته است که به این کشور از جمله کابل سفر نکنند. این کشور در تازه‌ترین بیانیه‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که هیچ مکان در افغانستان را نمی‌توان از خطر حمله ایمن دانست و شهروندانش نباید به افغانستان سفر کنند. استرالیا همچنان گفته ادبای خارجی از جمله کارکنان سازمان‌های غیر دولتی نیز در معرض خطر جدی و بازداشت‌های خودسرانه هستند و حکومت استرالیا به دلیل محدودیت شدید قنصلی توانایی کمک را ندارد. این هشدارها باعث نگرانی شهروندان افغانستان شده و از حکومت طالبان می‌خواهند تا در تامین امنیت مردم تلاش صورت گیرد. دوست محمد باشنده شهر کابل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
نسبتاً به جمهوریت امنیت قسمان خوبتر است. مگم شکما گشنه است. از مسئولیت فردی کس نداره، آزادی فردی کس نداره که خیلی بر مردم مشکل ساز است و فقر بیکاری به اوج خود رسیده.
یک باشنده ولایت جوزجان طالبان را به کوتاهی در تامین امنیت شهروندان متهم کرده ادعا میکند که در ماه‌های پسین این ولایت گواه افزایش قتل‌های مرموز بوده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
کشتار مخفیانه یا قیمامو مرموز که واقعا قسمت افرادی که واقعا جوان هستن یا که نظامی بگویم یا غیر نظامی بگویم و هر دستیسی باشن، واقعا قتل بشات خیلی با ولایت جوزجان نسبت به سالهای پیش بیشتر شده و بعد به خانواده هایشان فقط جسدهایشان سپرده میشه و خانواده هایشان چیزی گفتن نمیتونن. گناهی به سر کسی دیگه مفته، چون دشمن داره از این توزی آن گناه از این گناه.
در بخش دیگری از بیانیه حکومت استرالیا همچنان آمده است که تروریست ها با هدف قرار دادن و ربودن خارجی ها، کارکنان سازمان های غیر دولتی، کادر سیحی و کارکنان بشر دوستانه در افغانستان ادامه می دهند و ممکن مکان های مانند بازارها، کافه ها، رستوران ها، هتل ها را مورد هدف قرار دهند. آگاهان امور نظامی نسبت به این هشدار حکومت استرالیا و چگونگی وضعیت امنیتی در افغانستان دیدگاه های مختلف دارند. اسدالله نادم و احمد خان اندر آگاهان امور نظامی بر رادیو آزادی گفتند:
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا که بعد پایشان هشدار میتند که در افغانستان نباید سفر کنند، بیشتر دلایل سیاسی و فرهنگی دارند. به دلایل سیاسی که طالبان هنوز حکومتشان به رسمیت شناخته نشده و ممکن عاید توریسم برای اینا یک تقویت مالی شود و تقویت حکومتشان شود.
تأمین امنیت ادبا به دوش حکومت بوده. در این آخر که تورهای هدفی صورت میگیرد و آن هم بالای کارمندان ملکی و نظامی جمهوری اسلامی اسبق افغانستان، اگر همچو کشتارهای هدفی ادامه پیدا کند، واضح است که امنیت فعلی که طالبان با وجود آورده است برهم خواهد خورد.
حکومت استرالیا در حال از وضعیت موجود در افغانستان به شهروندانش هشدار داده که در سال گذشته اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را از لحاظ میزان اتفاقات جرم و جنایت در رده چهارمین کشور در سطح جهان قرار داده گفته بود. فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدمربایی و پولشویی در افغانستان به شدت ادامه دارد. خواستم در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مقامات حکومت طالبان همواره گزارش‌های نشر شده در این خصوص را رد کرده گفتند که امنیت در افغانستان به گونه کامل تامین است و جرایم همچنان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صدر اعظم جرمنی اعلام کرده که اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان ادامه می‌یابد. اولاف شولتز روز گذشته در یک جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان فدرال از کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی در آن کشور خبر داد. در همین حال شماری از افغان‌ها در پاکستان که پذیرشنامه وزارت خارجه جرمنی را دارند می‌گویند که از ماه‌ها به این سو منتظرند تا نوبت مصاحبه از سفارت جرمنی را دریافت کنند. جزئیات بیشتر بشنوید.
پس از اخراج شماره از پناهجویان مجرم افغان در ماه آگوست امسال از جرمنی، اولاف شولتز صدر اعظم این کشور یک بار دیگر بر ادامه اخراج پناهجویان مجرم افغان تأکید کرده است. آقای شولتز روز چهارشنبه 4 دسامبر در یک جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان فدرال بوندستاگ با تأکید بر این که هر کسی که جرم مرتکب شود نباید احساس کند که میتواند در این کشور بماند، افسود که مهاجرت بیرویه به جرمنی به دلیل اقداماتی که روی دست گرفتند کاهش یافته است. او همچنین گفته که اخراج افغانهای مجرم نمیتواند از طریق پروازهای منظم یا مذاکرات با مقامات حاکم در افغانستان انجام شود، اما خاطر نشان کرد که راههایی برای انجام این فرایند پیدا کردند و در حال کار روی آن هستند. از سوی دیگر شماره از افغانهایی که پرونده های مهاجرتیشان به جرمنی پذیرفته شده میگویند از ماها به این سو در کشورهای سوم در بیزر نوشتی به سر میبرند. رضوان همراز که 4 پیش سند پذیرش جرمنی را دریافت کرده و در پاکستان منتظر مصاحبه خود است، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پروسه تخلیه افغان‌ها از پاکستان به آلمان به کندی پیش میره، به خاطر از اینکه همکارای دیگه ای ما که آمده بودن اینجا در پاکستان، اونا نهایتش تا 2 روز اینا مانده بودن، ولی من خودم 9 اگست آمدم و تا حال را همینجا در گست هاوس هستم. تقریبا یکان 2 یا همین قدری ها بود 2 پیش که اصلا کلن بخی پروسه اینا متوقف شده بود و تازه یک چند وقت میشه شروع شده. با او سرعتی که ما در افغانستان شنیده بودیم و توقع داشتیم که کارا پیش بره متاسفانه نیستن.
مصطفی پناهجوی دیگر افغان در پاکستان که از 1 به این سو پروندهش به وزارت خارجه جرمنی رفته اما تا هنوز پاسخ مثبت نگرفته، بر رادیو آزادی گفت:
افغانهایی که جرم کنند در جرمنی باعث شده که پروسه تخلیه افغانهایی که به گناه قانونی به جرمنی می آیند کند شود. من خودم 1 است منتظر قسط هستم، ولی هر بار که پیشرفت می باشه دوباره یک گپ می شه و برنامه میره بالاتر.
بر اساس آمار رسمی که روز پنجشنبه در عقب از سوی وزارت داخلی جرمنی منتشر شده، اخراج پناهجویان از این کشور در 9 اول سال روان میلادی 22% افزایش یافته است. این وزارت در مجموع بیش از 14700 مورد اخراج را در این مدت ثبت کرده، در حالی که در زمان مشابه در سال 2023 12000 مورد اخراج پناهجویان ثبت شده بود. جرمنی در ماه سنبله امسال 28 افغان را که به گفته مقام های این کشور مجرم شناخته شده بودند اخراج کرد که زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 گذشته این اولین مورد اخراج پناهجویان افغان از جرمنی بوده است. 6 پیش پس از آن که یک مرد 25 ساله افغان با چاقو به تجمع یک گروه راستگرای مخالف اسلام رادیکال در شهر مانهایم در غرب جرمنی حمله کرد و یک پلیس را کشت، بحث ها در مورد اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان از سر گرفته شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از خارج شدن اسناد از محرمیت که نشان می‌دهد رومانیا هدف یک اقدام تهاجمی روسیه قرار گرفته، آمریکا خواستار تحقیقات کامل در مورد اقدامات مسکو در زمینه تاثیرگذاری روی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در رومانیا شده. بر اساس اسنادی که به تازگی از محرمیت خارج شده، این اقدام تهاجمی روسیه منجر به پیروزی غافلگیرانه یک نامزد راست افراطی طرفدار مسکو در رومانیا شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شورای عالی دفاع ملی رومانیا روز چهارشنبه اسناد را از محرمیت خارج کرد که نشان می‌دهد این کشور عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو هدف اقدامات هماهنگ شده مختلف در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در 24 نوامبر قرار گرفت که در آن کالین جورجسکو برنده شد. به گفته شورای عالی دفاع ملی رومانیا، پیروزی جورجسکو نتیجه یک کمپاین هماهنگ در رسانه اجتماعی تیک تاک بود که احتمالاً توسط یک بازیگر دولتی سازماندهی شده بود. یک هفته بعد از دور اول انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی در رومانیا منجر به افزایش نفوذ 3 حزب راست افراطی طرفدار روسیه شد که حدود 1/3 آرا را به دست آوردند. هرچند به نظر می رسد که احزاب طرفدار اروپا آرای کافی را برای تشکیل یک حکومت ائتلافی دارند. در 8 دسامبر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا، کالین جورجسکو با لینا لاسکونی نامزد طرفدار اروپا رقابت می کند. بر اساس اسناد محرمانه، اداره استخبارات رومانیا باور دارد که جورجسکو به شکل گسترده در شبکه تیک تاک از طریق متدهای متعدد به شمول حساب‌های هماهنگ، الگوریتم‌ها برای تقویت حضور او در این پلتفرم و ترویج پرداخت شده از سوی روسیه حمایت شده است. این اسناد کمک می‌کند تا توضیح داده شود که چگونه شهرت جورجسکو از 1% اندک قبل از انتخابات از طریق یک عملیات وسیع دستکاری به 22% افزایش یافته است. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که واشنگتن انتخابات در رومانیا را از نزدیک دنبال می‌کند و برای حفظ امنیت مردم آن کشور و ایالات متحده به کار مشترک با مقامات رومانیایی ادامه خواهد داد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت در حالی که ایالات متحده در انتخابات مردم رومانیا یا پروسه انتخابات آن کشور مداخله نمی‌کند، واشنگتن در مورد گزارش شورای عالی دفاعی آن کشور در زمینه دخالت روسیه برای تاثیرگذاری بر پروسه انتخابات در رومانیا نگران است. اداره استخبارات رومانیا با تذکر این که اطلاعات دسترسی به وبسایت‌های رسمی انتخابات رومانیا در پلتفرم‌های جرایم سایبری روسیه منتشر شده، این عملیات سایبری را به روسیه مرتبط ساخته، گفته که این معلومات احتمالاً با هدف قرار دادن استفاده کنندگان قانونی و یا بهره برداری از سرور آموزشی تهیه شده است. روسیه هر گونه مداخله در انتخابات رومانیا را رد کرده است.
بیشتر از خبر.
امروز آخرین روز امتحانات سالانه مکاتب در مناطق سردسیر است. شماره از دانش آموزان صنف ششم میگویند که از این بابت ناراحتند، زیرا احتمال دارد نتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر را از تحصیلات بالاتر از صنف ششم منع کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
بسیار سخت خواهد بودیم که خدای نخواسته نشود. امروز آخر مکتب مشابه بودست. هدیه دانش آموز صنف ششم از کابل می گوید که امروز آخرین امتحان سالانه اش را داده است. او می گوید پس از امتحان با ناامیدی به خانه برگشت، زیرا نمی داند که آیا سال آینده به صنف هفتم خواهد رفت یا نه، و نگران است که این امتحان نه تنها آخرین امتحان صنف بلکه آخرین امتحان تعلیمی اش باشد. او می گوید
امروز روز آخر امتحان ما دری ما بود و بسیار زیاد درس خوانده بودیم و بسیار جگرخون بودیم و زی که بتانیم مکتب ادامه بتیم یا نه. ای که مثل خواهرم بعد از مکتب صنف شش امسال در خانه بود و من بسیار ترس داشتم، بسیار تشویش دارم به ای که سال آینده در خانه باشم.
هدیه امیدوار است که او و همسنفی هایش سال آینده به صنف هفتم بروند. این در حالی است که امروز آخرین روز امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف چهارم تا صنف دوازدهم در مناطق سردسیر افغانستان است. این امتحانات بر اساس اعلام وزارت معارف طالبان از اول قوس آغاز شده بود. وزارت معارف طالبان از مسئولین مکاتب خواسته بود که در طول امتحانات به قوانین و مقررات احترام بگذارند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آنها دختران را از تعلیم و تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردند. دو معلم از مکاتب کابل و هرات که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامشان خودداری کردند و رادیو آزادی گفتند
همان طور که امروز آخرین روز امتحانات سالانه بود، آن
دانش آموزانی که باید به صنف هفتم می رفتن ناراحتی در چهره ایشان به وضوح دیده می شد، زیرا امیدی نداشتند که سال آینده به مکتب بیایند یا نه. طبیعی است که آنها گریه می کردند و بسیار ناراحت بودند.
دوش بگم امتحانونو ورکرلا و کالتا با دیوم سمت دلالی.
امروز روز آخر امتحانات صنف شش بود از دخترها و بسیار ناراحت و جگرخون بودند از اینکه نمیتونن سال آینده به مکتب بیاین و به درسهای خود ادامه بدن، و ای هم بر ما بسیار جای نگرانی و جگرخونی بود. آرزو دارم که سال آینده بتانن که در مکتبا برای دخترها باز شوند و اونا بتانن که به درسهای خود ادامه بدن.
شایان ذکر است که حکومت طالبان دختران را از تحصیل در پوهنتون ها نیز منع کردند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام بروید و خبرهای بیشتر را بخوانید. بانک جهانی میگوید که اقتصاد افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است. این بانک به تازگی در گزارش انزوای بین‌المللی نبود سیاست‌های واضح، سطح پایین درآمد، عدم توازن در تجارت افغانستان و ظرفیت‌های محدود برای سرمایه‌گذاران و دیگر چالش‌ها را از عوامل اصلی چالش‌های اقتصادی در این کشور بیان کرده. در این گزارش ما با شماری از کارشناسان و همچنان شهروندان افغانستان صحبت کردیم.
در ادامه نگرانی در مورد وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بانک جهانی به تازگی اعلام کرده است اقتصاد افغانستان به دلایل گوناگون با چالش‌های جدی مواجه است. این بانک روز چهارشنبه 4 دسامبر در گزارش درباره وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرده که با وجود نشانه‌های رشد اندک در اقتصاد، این کشور همچنان با مشکلات فراوان روبرو بوده و آینده اقتصادی آن نامعلوم است. در این گزارش انزوای بین‌المللی، نبود سیاست‌های واضح، سطح پایین درآمدها، عدم تعادل در تجارت، ظرفیت محدود برای سرمایه گذاران و محدودیت‌های مالی به عنوان عوامل اصلی چالش‌های اقتصادی افغانستان یاد شده است. همچنان در این گزارش آمده که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان به 2.7% می‌رسد که تنها قادر به جبران 10% از خسارات اقتصادی گذشته است. بانک جهانی همچنان گفته که بخش‌های مهم اقتصادی افغانستان از جمله کشاورزی که در رشد اقتصادی سهم قابل توجه دارد، با انواع مشکلات مواجه‌اند و این وضعیت تأثیر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، حکومت آنها از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. بانک جهانی در گزارش خود اشاره کرده که همین امر باعث محدود شدن تجارت افغانستان با جهان شده است. در مورد گزارش تازه بانک جهانی، عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیشتر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به گزارش ماه آوریل بانک جهانی که آینده اقتصاد افغانستان را تاریک توصیف کرده بود، این ادعا را رد کرده، گفته بود که افغانستان آینده اقتصادی روشن دارد. صدف، یک از باشندگان کابل که پیش از بازگشت طالبان به قدرت شاغل بود اما اکنون در خانه است، درباره وضعیت اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
بازگشت طالبان تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی گذاشته است. من قبلا شغل داشتم، اما وقتی آنها آمدند و محدودیت ها را کردن، شغل خود را از دست دادم که این موضوع تاثیر بسیار بدی بر اقتصاد من گذاشت. افراد زیادی مانند من به دلیل اقدامات طالبان با مشکلات اقتصادی گوناگون مواجه شدند.
محمد رفیع، یکی از باشندگان ولایت تخار، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی ما قبلا هم خوب نبود، بعد از اینکه تحول شد، تحولات آمد دیگه، از او بدتر شد، روز به روز بدتر شد. رئیس، من خودم دکاندار هستم و سودا هم قبلا که خوبتر بود، قبل از تولد آلبیهی این وضعیت خیلی مچی که میام شغلای ما، همسایه ما، دیگر رفیقای ما، کل مردم افغانستان با تشویش هستن.
عالم خان احمدزی، استاد پوهنتون در کالیفرنیای آمریکا و کارشناس امور اقتصادی، درباره دلایل وضعیت بد اقتصادی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در گزارش تازه بانک جهانی به واقعیت‌ها اشاره شده است. دلایل زیادی برای وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان وجود دارد، اما مهمترین آنها تحریم‌های بین‌المللی، نبود روابط دیپلماتیک، عدم انتقال پول و از همه مهمتر سیاست‌های امارت اسلامی است. آنها از ثبات پولی صحبت می‌کنند که ارزش افغانی را در برابر دلار حفظ کنند. اما سوال این است که اگر بازار به صفر برسد و پول در گردش نباشد، آیا این ثبات فایده خواهد داشت؟ باید به تمام جهانبان توجه شود.
نگرانی درباره وضعیت بد اقتصادی افغانستان در حال ادامه دارد که برنامه جهانی غذا یا WFP در اواخر اکتبر سال 2024 اعلام کرد که افغانستان به مرکز گرسنگی در جهان تبدیل شده و 3/4 جمعیت این کشور از دسترسی به غذای کافی محرومند. گفتنی است که در گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی یا GHI که به تاریخ 22 میزان 1403 منتشر شد، افغانستان در میان کشورهای قرار گرفت که